از 200 میلیارد دلار تا چندین برابر این رقم پیش بینی شده، ما حد اکثر ظرفیتمون زیر 15 میلیارد دلار بوده.
اقتصاد بدون مرز.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو با سلسله جلسات اقتصاد بدون مرز، برنامه ای در موضوع روابط اقتصادی خارجی جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو با همکاری اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام. در این برنامه در خدمت آقای دکتر سمی نسب، عضو محترم هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام و جناب آقای مهندس خرمالی، دبیر محترم میز ترکمنستان سازمان توسعه تجارت خواهیم بود. با ما همراه باشید.
جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که در سه دهه اخیر بیشترین و گسترده‌ترین تحریم‌ها را متحمل شده است. عصر پرچالش کنونی نظام اقتصادی کشور را به اتخاذ یک دیپلماسی اقتصادی متناسب با این تحولات و چالش‌های خاص فرا می‌خواند.
سیاست‌های آمریکا عوض نمی‌شه، به خصوص در صحنه بین الملل و خصومت با مردم ایران و دیگر کشورهایی که مستقلن از آمریکا سر جاش هست.
یکی از مهمترین محورهای توسعه کشور در دیپلماسی اقتصادی درست تعریف می شود، جایی که کشورها با زبان دیپلماتیک فرایند و محورهای اقتصادی را بین خود تعریف می کنند. بدیهی است کشوری می تواند در مسائل اقتصادی در دنیا پیشرفته تر باشد که بتواند گفتگوی سازنده و پایدارتری با سایر کشورها برقرار کند.
تحریم خودش یک مدل از جنگه، جنگ اقتصادیه. حالا به جای اینکه شما سرباز بفرستید، شما یک سری محدودیت‌ها رو اعمال می‌کنید. برای اینکه یک سری سیاستی رو که کشور فرستنده خوشش نمیاد در کشور گیرنده اعمال بکنه.
ایران و قدرت‌های جهانی طرف برجام در ماه‌های گذشته 6 دور مذاکرات درباره احیای توافق هسته‌ای در وین برگزار کردند. در این میان ایران ابراز آمادگی کرده است که با تمام شدن بررسی نتایج مذاکرات قبلی، زمان مقرر آغاز دور هفتم این مذاکرات با هماهنگی طرفین تعیین خواهد شد.
به نوعی که هم قوانین ایران رعایت بشه، هم قانون جدیدی که تصویب شده و همکاری ادامه پیدا کنه، راه حلی هست یا نه. یعنی به نظر میاد از دید اونها هم ممکن است بتوان یک راه میانه پیدا کرد که هم به اصطلاح قوانین ایران اجرا شده باشه، هم همکاری به نوعی ادامه پیدا بکنه.
بی‌تردید کم کردن تنش سیاسی با کشورها، قوی شدن اقتصاد در داخل با محوریت اقتصاد مقاومتی و همچنین یک دست شدن فعالیت‌ها و همراه شدن و هماهنگ بودن وزارتخانه‌ها و ارکان اجرایی لازمه‌های موفق بودن دیپلماسی اقتصادی در زمانه تحریم‌هاست.
اگر می‌خوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر می‌خوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم‌ها رو کلاً لغو کنه. اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کردیم، نه، بایستی در عمل تحریم ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم.
مجدد سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و آرزوی برنامه خوب در موضوع تحریم های جمهوری اسلامی ایران رو دارم. همچنان که عرض کردم خدمتتون، در این برنامه در خدمت آقای دکتر سمی نسب، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام هستیم با موضوع تحریم‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر، به عنوان اولین سوال می‌خواستم مطرح کنم که در موضوع تحریم‌ها، کلیت تحریم‌ها و کارکرد و انگیزه‌ای که طرف تحریم کننده برای اقتصاد ایران در نظر داره چه هست و انگیزه اصلی در این تحریم‌ها چه تصور میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم، امیدوارم که در صحت و عافیت و آرامش باشید. نسبت به سوالی که طرح شد، میتونیم پاسخ ما این باشد که در عرصه تعاملات بین المللی بین کشورها انواع تهدیدات در واقع مطرح میشه. شاید تا نیمه دوم قرن بیستم غلبه با تهدیدات سخت و جنس نظامی بود و خب البته کم کم در فضای جنگ سرد ما به سمت تهدیدات نرم از نوع نفوذ و مباحث جاسوسی در واقع ورود پیدا کردیم. در همون مقطع مسئله مطرح میشه تحت عنوان جاسوسی صنعتی و اقتصادی در تعاملات بین در واقع کشورها، به خصوص بین بلوک شرق و بلوک غرب، و این فضا مقدمه میشه مبدی بر اینکه مسئله صنعت و اقتصاد موضوع مهمیه در قدرت بین کشورها. و ما شاهد این هستیم که شاید مثلا از اواخر قرن بیستم به خصوص مسئله تحریم ها در دستور کار کشورها و سازمان های بین المللی قرار میگیره برای تنبیه کشورهای مورد هدف خودشون با اهداف مختلف. خب تحریم جمهوری اسلامی ایران از دهه 80 که در واقع میشه گفتش که پیروزی انقلاب اسلامی 1979 اتفاق میفته، بلافاصله ما یک سال بعدش تحریم تجاری و مسدودسازی در واقع اموال مالی ایران در امریکا شروع میشه و تقریبا بلافاصله بعدش تحریم تجاری در واقع شروع میشه و ما در این مسیر بیش از 40 ساله‌ای که از انقلاب اسلامی گذشته میتونیم بگیم که تقریبا همه تحریم ها رو رفتیم، یعنی انواع مختلف تحریم های تجاری که طبقه بندی داره که اگر نیاز شد در واقع ما ورود پیدا میکنیم که در واقع بحث واردات صادرات کشور هدف با کشور مقصد و کشورهای دیگرش در واقع هستش. مسئله تحریم پولی مالی هستش که تمرکزش بر تحریم تراکنش های پولی مالی در واقع کشور هدف هستش. تحریم در واقع علم و فناوری و صنعتی هستش که ناظر به محدودیت های انتقال تکنولوژی و فناوری به کشور مورد هدف هستش. تحریم حوزه حمل و نقل و ترانزیت هست، ناظر به تحریم هوایی، دریایی، ریلی، که ما هم تو اینجا تقریبا به غیر تحریم ریلی و جاده‌ای تحریم هوایی و دریایی کامل در واقع صورت پذیرفته. تحریم ناظر به حوزه انرژی و منابع هیدروکربنی هستش که خب این تحریم جزء تحریم‌های اولیه هست نسبت به در بازه اولیه نسبت به انجام سرمایه گذاری در پروژه‌های صنعت نفت و گاز ما بود و الان که دیگه کل صنعت به معنای هر گونه خرید در واقع میشه گفتش که منابع هیدروکربنی چه نفت چه گاز از جمهوری اسلامی در واقع شامل میشه. و تحریم ارتباطاتی که ناظر به تحریم، خب چند سال پیش اتفاق افتاد، تحریم رسانه‌های جمعی به خصوص ماهواره‌هایی که شبکه‌های برون مرزی در واقع صدا و سیما رو پشتیبانی می‌کردن، احیانا تحریم مثلا شاید در برخی از کشورها که برای ما این یه موردی که الان ذکر می‌کنم اتفاق نمی‌افته هیچ وقت، تحریم اینترنت و دسترسی به فضای، چرا؟ چون این بستریه که دشمن عملاً امکان ارتباط با داخل کشور در واقع داره. و تحریم افراد و شخصیت‌ها تمام، من فکر کنم شد 7 دسته. این کلیت و نقشه هوایی است که ما در حوزه تحریم ها داریم و تقریبا ما تو این 7 دسته فکر کنم تنها کشوری در دنیا هستیم که تو برخی از اینا تا ته خط رفتیم. یعنی شما مثلا تو پولی بانکی، بانک مرکزی کشور تحریم میشه، حتی ریالش هم تحریم میشه. من فکر کنم ما تنها کشوری هستیم که حتی سوریه ای که بالاخره چندین سال درگیر جنگ داخلی اینها بود همچین تحریمی رو در واقع نشد. تو تحریم های دیگر هم از جهت تعداد هم از جهت عمق تحریم ها کشور جمهوری اسلامی کشور در واقع میشه گفتش که خاص و واحدی هستش. خب حالا منظور دشمن، حالا دشمن ما تعبیرم نظام سلطه است به رهبری ایالات متحده امریکا و قاعدتا بعضا این همراهی کشورهای اروپایی و بعضی جا هم همسویی برخی از سوق سازمانهای بین‌المللی به ویژه مجموعه شورای امنیت سازمان ملل، من فکر کنم اونجا هدف گذاری یک چیزه، اونم این است که شاید در ابتدای انقلاب اسلامی نگاه سوق امریکایی‌ها این بودش که از باب تحریم بتونن جلوی پیشرفت انقلاب اسلامی گرفته بشه و گفتمان انقلاب اسلامی. خب امریکایی‌ها با پیروزی انقلاب اسلامی و سران مرتجع منطقه احساس خطر خیلی جدی یا کردن نسبت به اینکه اگر جمهوری اسلامی موفق بشود انقلاب در واقع سرریز پیدا می‌کنه به کشورهای حاشیه که اینگونه هم بود. شما مثلا شهید سید محمد باقر صدر در عراق دقیقاً به همین منظور توسط در واقع رژیم بعث عراق در واقع دستگیر و به شهادت رسون. این نقطه ابتدایی تحریم‌ها بود. بعد از گذشت دوران در واقع میشه گفت دفاع مقدس و جنگ تحمیلی که عملا ما میگیم صدام، اما شاید بشه گفت نظام سلطه بین الملل تحمیل کردن به ما. خب ناظر به این شدش که انقلاب اسلامی با تهدیدات سخت و جریان این که مثلا تحریم‌ها فقط ناظر به جلوی پیشرفت انقلاب اسلامی بگیره کارگشا نیست، لذا به سمت در واقع میشه گفتش که تحریم‌های عمیق‌تری حرکت کردن. شما قانون داماتو 1995 زمان کلینتون، دوره اول ریاست جمهوری کلینتون در واقع وضع میشه که ناظر به حوزه سرمایه‌گذاری در منابع انرژی در واقع ایران هستش که دائما هم در واقع تمدید شده، ناظر به در واقع میشه گفتش که نه تنها جلوی پیشرفت بلکه محدود کردن و فشار به جمهوری اسلامی برای تغییر رفتار سیاسی خودش را در واقع دنبال کردن. و این موقعی که اومد جلوتر به این سمت رفتش که عملا حزم جمهوری اسلامی در واقع رخ بده و ناامید کردن و فاصله گذاری بین مردم و نظام رخ بده. یعنی یکی از اهدافش این بود که با این فشارهای اقتصادی مردم خسته بشن، بالاخره فشار اقتصادی معیشت مردم رو دچار مشکل میکنه، دسترسی به برخی از کالای اساسی مثل دارو اینها رو دچار مشکل میکنه و اینا حساسه برای مردم و عملا باعث بریده شدن و فاصله بین مردم و مسئولین جمهوری اسلامی میشه. و یه نکته دیگه هم که مهمه، هدف گذاری تحریم ها به واسطه اختلال در دستگاه محاسباتی مسئولین جمهوری اسلامی بود. یعنی ما هرچی فشار اقتصادی زیاد کنیم مسئولین جمهوری اسلامی عقب نشینی میکنن که، و این نکته ایست که احتمالاً الان من در قسمت بعدی صحبتهای خودم عرض میکنم که این اختلال محاسبی دقیقاً چگونه اتفاق افتاد در این مسیری که ما شاهدش بودیم و عملکرد 8 ساله دولت در واقع میشه گفتش که 11 و 12 چگونه بود و ما چه درس و چه تجربه ای، همونجوری که مقام معظم رهبری اشاره کردن، چه تجربه ای از این مسیر 8 ساله در فضای دیپلماسی سیاسی برای مسئله رفع تحریم ها داشتیم که خدمت شما عرض میکنم.
خیلی متشکرم از صحبت های شیوای آقای دکتر سمی نسب، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام. آقای مهندس خرمالی، ما در ادامه صحبت هایی که آقای دکتر سمی نسب به نوعی تاریخچه تحریم هایی که وضع شده به اقتصاد ایران و انگیزه هایی که در ابعاد مختلف این تحریم ها وجود داشته، این سوال رو میخوایم از حضور شما بپرسیم که تحریم ها به طور مشخص در چه موضوعاتی تجارت خارجی ایران رو هدف قرار میدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. بحث تحریم ها واقعا تحریم های بسیار بزرگی بوده و جزء سنگین ترین تحریم هایی بوده که علیه کشوری به صورت ناعادلانه وضع شده. خب این تیپ تحریم ها در دو دسته تحریم هایی بودن که مصوبه کنگره رو داشتن و بخشی هم تحریم هایی بودن که در قالب فرمان های اجرایی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا وضع شده. خب اصلا عمده هدف این تحریم ها همونجوری که اشاره کردن بحث ناامید کردن مردم عزیز ایران و همچنین ایجاد گسست بین مردم با وابستگی به انقلاب اسلامی ایران بوده و در بعد تجارت خارجی و در بعد اقتصادی ایجاد و با ایجاد به هدف فشار حداکثری به مردم ایران و نظام ایران طراحی شده بود. حالا تجربه‌ای که در بخش اقتصادی ما شاهد بودیم و به نوعی اثر هم گذاشت، ولی خب ما باید به درستی اشاره باید بکنیم که بحثی که بخش های مختلف اقتصادی مالی ایران و بخشی از اشخاص حقیقی و حقوقی رو هم تحریم کردن. خب حالا عمده تأثیرش در بحث تجارت خارجی، تجربه که حالا من خودم در حوزه آسیای مرکزی و در این اداره کار میکنم، مسئول این اداره هستم، بخش مشکلات مالی و بانکی بوده که اصلا اولین اقدام و حرکت برای مبادلات بحث مبادلات پولی و بانکی بوده و همونجوری که به درستی هم اشاره کردن بحث حمل و نقل دریایی. خب مزیت نسبی ما در دسترسی به آبهای آزاد و در شمال هم دریای مازندران قرار داره، دریای خزر. خب در حوزه بیمه هم، خب ببینید مثلا من میخوام کالایی رو مبادله کنم حتما بایستی بیمه بشه، ولی خب بیمه هم متاسفانه طبق این دستورات اجرایی رئیس جمهورشون تا علیه کشور ما وضع شد و تأثیرات خودش رو داشت. ولی انسان بالفطره باهوشه، انسان بالفطره همیشه شرایط باعث میشه که انسان راه های دیگه ای رو هم پیدا بکنه. خب من اشاره میخوام بکنم به بحث عدم همراهی کشورها در حوزه بانکی. حالا من تجربه‌ای که مثلا در کشور همسایه شمالی داشتم، چندین بار طی یادداشت رسمی به وزارت خارجه اون کشور اعلام کردیم که ما بیاییم با شما روابط بانکی، ترتیبات بانکی رو برقرار بکنیم، ولی خب از ترس تحریم امریکا همراهی نکردن. حالا بحث حوزه کشتیرانی هم مشکلاتی بوده به خاطر نصب پرچم جمهوری اسلامی بر کشتی ها، خب این هم اثرات خودش شد، ولی خوشبختانه برای این بحث بانکی بالا دریایی که من میخوام اشاره بکنم، خب ما مکانیزم های دیگه در قالب تهاتر کالا یا خرید کالاهای مزیت دار که بعداً حالا من میخوام در ادامه صحبتام بهش بیشتر اشاره بکنم رو پیش گرفتن و به نوعی این مشکلات رو تا حدودی اثرش رو کم کردن. این تجار عزیز ما که واقعا زحمت میکشن و به اصطلاح پیشران هستن در حوزه تعاملات تجاری، در حوزه دریایی هم خب کارهای خوبی پیش گرفته شد و انجام شد و حالا شرکت‌های کشتیرانی با اجاره کردن حالا بعضی از کشورها با حالا متداش رو که دیگه حالا خیلی به نظرم لازم هم نیست اشاره بکنیم، اجاره کردن کشتی یا قراردادی با کشورهای همسایه و دوست که حالا حتی در مثلا اشاره میخوان در حوزه دریای خزر ما با بنادر شمالیمون به بنادر چهار تا کشور دیگه در حال تردد هست. این نیست که واقعا این تحریم ها که با هدف فلج کردن اقتصاد ایران وضع شده به دید اونها و به زعم و افکار کشورهای تحریم کننده، ولی باز خدا رو شکر شرایط ما استیبل شده و به ثبات رسیده. انشالله هم حالا با سیاست های دولت جدید هم شاهد بهبودی در حوزه تجارت خواهیم بود.
بسیار متشکرم از نکات دقیقی که آقای مهندس خرمالی دبیر محترم میز ترکمنستان سازمان توسعه تجارت مطرح فرمودند. آقای دکتر سمی نسب، ما اگر بخوایم یک مقدار عملیاتی تر وارد موضوع بشیم، خب بعد از شناخت واقعیت تحریم ها مسئله‌ای که اهمیت پیدا میکنه نحوه مواجهه ماست با تحریم ها، یعنی از طرف داخلی اگر بخوایم نگاه بکنیم رویکردهای متفاوتی در مقابله با تحریم ها وجود داره و مطرح میشن. اگر ممکن باشه تعدادی از عمده رویکردهایی که نسبت به تحریم ها وجود داره در فضای اقتصاد سیاسی ایران رو طرح بفرمایید و نظرتون رو در خصوص اونها ارزیابی اونها بفرمایید.
من در پاسخ به سوال شما اگه اجازه بدید، شاید بشه گفت اون پاشنه آشیلی که ما داریم به اون فقط یک نمونه من خدمت شما عرض کنم که در واقع چرا آمریکایی‌ها دارن این سر این مسئله تحریم شروع کردن، که بعد برای این نمونه میرسیم به اون، من دارم از استقرار حرکت میکنم برسم به اون سوالی که شما به درستی اشاره کردید. نکنید ما الان تحریم صادرات نفت، خب تو تحریم صادرات نفت چه داره اتفاق میفته؟ برای اینکه بزرگترین منبع تأمین ارز مورد نیاز کشور ما از طریق صادرات نفت داره اتفاق میفته و این تحریم باعث میشه ما در تأمین ارز مورد نیاز کشور داره محدودیت بشیم، محدودیت برای ارزی که این ارز هست که 70% برای واردات کالاهای اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای، 70% باز کالاهای نهادهای اولیه واسطه‌ای و سرمایه‌ای نه مصرفی. خب این اتفاق مایی که میفته که حالا طرقش چه بوده، یا از طریق خود منع در واقع صادرات خود نفت به صورت فیزیکاله که اشاره کردن تحریم مثلا دریایی نفتکش ها و این هاست، یا از طریق چیه؟ تحریم بانکی برای وصول منابع ارزی حاصل از فروش نفتی که ذیل تحریم در واقع بانکی و مالی در واقع تحریم میشه. خب حالا من سریع رد میشه از این چگونگی هاش و اینها. خروجی این در واقع چیه؟ خروجیش میشه در واقع بحث اختلال در تامین و جابجایی ارزی که شما در واقع مورد نیاز واردات در واقع کشورتونه و قاعدتا نتیجه این میشه افزایش نرخ ارز در کشور شما دیگه. شما بالاخره محدودیت ایجاد شده، بزرگترین منبع تامین مالیتون هم اینه، حالا این محدودیت ایجاد شده. خب این مسئله از اونجایی که گفتم 70% منابع ارزی شما تخصیص به اون حوزه‌ای پیدا می‌کنه که حوزه چی در واقع منابع تولید و زیرساخت تولید شماست، پس نتیجه چی میشه؟ تشدید رکود جو عملاً و به تبع رکود و بیکاری. این از یک طرف که اتفاق میفته. از طرف دیگه خود در واقع میشه گفتش که عدم تأمین منابع ارزی منجر به کسری بودجه دولت میشه. چرا؟ چون دولت منابع مالی خودش و هزینه خودش مبتنی بر دریافت یک درصد خاصی از حجم منابع در واقع نفتی دیده. خب این که کسری بودجه که اتفاق نمیفته، قاعدتا دولت باید چیکار کنه؟ افزایش تواقعیش رو پای پولی بده برای جبران کسری بودجه خودش. حق هم داره چون هزینه‌های جاریشه باید بالاخره پرداخت کنه. این قسمت، این بالش اتفاق میفته یا به قول معروف این لبه قیچی باعث چی میشه؟ افزایش تورم در واقع میشه و نقدینگی و افزایش تورم. شما از لبه قیچی اون ور شاهد رکود و بیکاری هستید، از لبه قیچی این ور شاهد در واقع میشه گفتش که تورم هستید که شاخص پیشه شاخص فلاکت جمع این دوتا. خب میخوام بگم اگر این اتفاق داره میفته، این نمونه، یک نمونه که من خدمت شما عرض کردم، داره نشون میده که دشمن در تحریم ها دقیقا دست میذاره روی نقاط آسیب پذیر اقتصاد ملی شما، دست میذاره روی پاشنه آشیل های اقتصاد شما. با این نگاه ما دو رویکرد میتونیم داشته باشیم در مقابله و مواجهه با تحریم ها. در یک رویکرد که رویکردی بودی که متاسفانه در دولت دعوا میشه گفتش که 11 و 12 این رویکرد غالب بود و از روز اولی که بزرگواران اومدن مبنای سیاست خارجی و حوزه دیپلماسی اقتصادی خودشون بر این دعوه قرار دادن، اونم ناظر به این که ما مذاکره سیاسی میکنیم برای رفع تحریم ها. معنا چیه؟ معناش اینه که اقتصاد ملی شما هیچ مشکلی نداره، وضع اقتصاد شما خوب است، مشکل فقط تحریم هاست که اگر دشمن این تحریم ها رو برطرف کنه ما دیگه نیاز نداریم. که در این نگاه یک نگاه محافظه کارانه است که وضعیت خوبی است، شما فقط برید مذاکره کنید تحریم ها رفع بشه. این سیاستی بود که 8 سال دنبال شد و دقیقاً هم دشمن به خاطر اینکه اطلاعاتش و شناختش و تمرکزش بر اقتصاد ملی ما، من مطمئنم که اگر بیشتر نباشه کمتر از ما نیست، میداند که تا زمانی که شما با این رویکرد میخواید برید، مثل کسیه که بیماره، بیماری در بدنش وجود داره، هم ما میخواید بگیم آقا تو برو مثلا مسابقه ورزشی بده، خب امکان پذیر نیست دیگه. مثل این کسی که مثلا الان تو همین جریان بیماری کرونا، کسی مبتلا به بیماری کرونا است، بعد ما ازش توقع داشته باشیم با وجود این بیماری مثلا یک سری فعالیت‌های خاص سنگین انجام بده که غیر در واقع ممکن است. این یه رویکرد بوده. رویکرد مقابل این رویکرد چیه؟ میگه خب اگر دشمن داره پاشنه آشیل ها و نقاط ضعف اقتصاد شما را مبنا قرار داده برای فشار اقتصادی و تحریم، شما بیاید چیکار کنید؟ اون دورهای باطل اقتصادی، نقاط آسیب پذیر، نقاط شکننده اقتصادی، مثل وابستگی شما به درآمدهای نفتی، مثل در واقع بودجه بندی غلط شما، مثل در واقع میشه گفتش که خلق پولی که در سیستم بانکی شما در واقع انجام میشه، مثل کارایی پایین صنایع مختلف تولیدی در کشور شما که بازدهی و راندمان در واقع پایینی داره، شما بیاید اینها رو در واقع حل کنی. به تبع این در واقع حل این مسائل یا که یک کلمه میشه، اگر شما اقتصاد قوی داشته باشید و تاب‌آوری اقتصادیتون بالا باشه، قاعدتاً اثرگذاری تحریم اثرگذاری حداقلیه. باز من اینجا چون میخوام یه مقدار ملموس باشه، این بیماری کرونا برای کسانی خیلی اثر میذاشت که بیماری‌های زمینه‌ای داشتن. کسانی که بنیه بدنی قوی داشتن کمتر تحت تاثیر، یعنی مثلا میگرفتن هم شبیه سرماخوردگی‌های معمولی یا نهایتاً آنفولانزا بود، اما کسانی که بیماری‌های زمینه‌ای داشتن به شدت تحت تاثیر بودن و خدای نکرده در واقع آسیب‌های. من می‌خوام بگم اقتصاد ملی ما هم همینطور بود. در نگاه این نگاهی که خدمت شما گفتم که میگه آقا مشکل اقتصاد ملیه و شما باید نقاط آسیب‌پذیر ترمیم بشه، درست بشه، شما عملاً اگه این اتفاق بیفته تحریم‌ها نه تنها رفع میشه، بلکه شما تحریم‌ها رو بی اثر کردید، خنسا کردید. تحریم عملاً بستر لازم برای آسیب زدن و تهدید کردن و ضربه زدن به اقتصاد ملی در واقع نداره.
خیلی متشکرم از صحبت‌های دقیقتون آقای دکتر سمین نسب. یک تنفس می‌گیریم و برمیگردیم.
اقتصاد بدون مرز.
مجدد سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه اقتصاد بدون مرز، کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو با همکاری اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام. در قسمت قبلی برنامه به نحوه مواجهه کشور در مقابله با تحریم ها پرداختیم که به نوعی اگر اشتباه نکنم آقای دکتر میشه در همون تعبیری که رهبری معظم انقلاب از مفهوم خونساسازی تحریم ها در مقابل رفع تحریم ها بیان کردن خلاصه کرد. آقای مهندس خرمالی، ما میخواییم یک مقدار عملیاتی تر به موضوع مقابله با تحریم ها و از زاویه نگاه خونساسازی تحریم ها به نوعی ورود پیدا بکنیم.
بله.
از جمله کشورهایی که تجربه تحریمی داره کشور روسیه هست که تحریم های یک جانبی از سوی ایالات متحده علیه اقتصاد روسیه وضع شده. آیا در تجربه‌ای که روسیه از تحریم ها داشته مواردی هست که برای اقتصاد ایران قابل دریافت باشه؟
ممنونم، سوال خوبی مطرح کردید. بله، بحث حالا جنس تحریم هایی که فدراسیون روسیه باش مواجه شد، خب عمدتاً بعد از بحث الحاقش به جزیره کریمه به فدراسیون روسیه بوده، با تحریم های ایران به نوعی متفاوت هست و واقعا حالا بخش قبلی صحبت هم اشاره کردم، سنگین ترین تحریم ها رو ما شاهد بودیم. حالا طبق بررسی که صورت گرفته بالغ بر 1730 تحریم علیه مردم کشور ما و جمهوری اسلامی وضع، در حالی که برای روسیه حدود 330 فقره تحریم وضع شده. خب میدونید که فدراسیون روسیه جزو کشورهاییه که بیشترین همسایگی ها رو با کشورها داره و خب ایران هم الحمدلله از این مزیت به نوعی برخورداره، ولی باز با این اوصاف این کشور صادراتش که حالا عمده تأمین ارزش و مبادله در حوزه انرژی و حالا صنایع مختلف صنعتی بوده، صادرات انرژیش خیلی با مشکل مواجه نشد، ولی برای جمهوری اسلامی خب بحث صادرات ما در حوزه نفت و انرژی هم که حالا اشاره کردن دوستان، با ما برای ما مواجه بودیم با این مشکلات. خب ببینید، حالا نمیتونیم ما بیم که نسخه واحدی در یک کشور هست برای کشور دیگه هم ازش استفاده بکنیم، ولی میخوایم ببینیم که روسیه چیکار کرد. خب روسیه بعد از اینکه با تحریم ها مواجه شد بیکار ننشست و خودش به صورت متقابل تحریم های علیه کشورهایی که اتحادیه اروپا و کشورهای امریکا وضع کرد در حوزه مواد غذایی، در حوزه لبنیات، محصولات کشاورزی، و گفت من از شماها وارد نمی کنم به صورت موقت، ولی با وضع تعرفه ها اومد با کشورهای همسایه که گفتیم دارن یا در کشورهایی در حوزه امریکای جنوبی شروع کرد به واردات محصولات غذایی، محصولات کشاورزی. حالا به نوع اشاره میتونیم بکنیم مثلا به برزیل، خب تامین گوشتش رو از برزیل شروع کرد برای تامین کردنش، یا در حوزه لبنیات از کشور بلاروس شروع کرد. خب ما چی کار باید بکنیم؟ حالا یه اشاره هم بکنیم به بحث، فراموش نکنم، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اوج تحریم‌ها در سال 2004 2015 2016 واقعا با تلاطمات عجیبی این کشور مواجه بود. من در همون بازه با رایزن روسیه در اشخابات مثلا صحبت میکردم، نوساناتی که در اقتصاد روسیه ماشاد در سال 2014-2015 به نوعی به سیاست مقابله به مثل مدیریت واردات، چون منابع ارزش هم به شدت کاهش پیدا کرد بود به خاطر اینکه نفت از 90 دلار به هولوش 45 دلار هم رسیده بود، بعد شروع کرد به ایجاد کردن پیمانهایی با کشورهای دوست و کشورهای همسوی خودش. اتحادیه اقتصادی اوراسیا الان به عنوان یکی از اتحادیه خیلی مهم و مطرح است و جمهوری اسلامی ایران هم موافقت نامه تجارت موقت ترجیحی را هم با این اتحادیه امضا کرده که این اتحادیه حجم روابط خودش را گسیل کرد بیشتر به بحث کشورهای همسایه که داشته. خب ما هم بایستی پس چه نسخه ای ما برای کشور خودمون باید داشته باشیم؟ همونجوری که اشاره کردیم جمهوری اسلامی الحمدلله این مزیت خدادادی هست با 15 تا کشور به صورت زمینی دریایی همسایه هست و از این مزیت ما بایستی بیشتر استفاده بکنیم. حالا مقام معظم رهبری هم تاکیداتی که داشته، ما بایستی به دنبال تقویت رویکرد اقتصاد مقاومتی درون گرایی در کنار برون درون گرایی و بحث برونزایی که ما بایستی داشته باشیم و به ویژه در حوزه ایجاد شرکت های صادراتی دانش بنیان و صادرات محور ما هم داشته باشیم. خب چرا ما بایستی از این مزیت همسایگی بایستی بیشتر استفاده بکنیم و به نوعی در هم تنیدگی اقتصاد و سیاست خودمون رو هم در کنار حالا سیاست های دیگه‌ای که بایستی داشته باشیم پیش ببریم. حالا من میخوام یه مثالی بزنم با یکی از این کشورهای همسایه من، بحث ترکمنستان رو. این کشور در سالهای گذشته بالغ بر چند میلیارد دلار به جمهوری اسلامی صادرات گاز داشت. خب میدونید که گاز استانهای شمالی ما به خاطر بعد مسافت 2000 کیلومتر تا میدان گازی فارس جنوبی به صرفه نبود، از این کشور وارد میشد و علاقه خاصی و تعمیق روابط خاصی داشت، حتی هدف گذاری تا 5-6 میلیارد دلار هم بود. ولی